بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 114، استاد فاضل، 22/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اخباریین بعد از استدلال به آیاتی از قرآن که ملاحظه فرمودید و معلوم شد هیچ یک از اون آیات نمیتواند دلالتی بر صحت حرفهای اونها داشته باشه، بعد از اون استدلال به روایات کردند. روایات در این زمینه فراوان است و کثیر، و بر حسب تقسیم بندی که درباره این روایات شده، تقریباً به 6 دسته این روایات تقسیم شده. یک قسمت روایاتی است که این عنوان رو دلالت دارد، میگوید فتوای به غیر علم حرام است، تقول علی الله به غیر العلم حرامون. روایات متعددی این عنوان رو دلالت می کند و به این عنوان وارد شده، که البته ملاحظه فرمودید که در آیات هم یک قسمت از آیاتی که مورد استدلال اینها قرار گرفته بود، آیاتی که همین معنا را دلالت داشت، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، و جوابی که ما از استدلال به اون آیات ذکر کردیم، جواب از استدلال به این قسم از روایات هم خواهد بود، و اون جواب خلاصش این بود که علمی که در این آیات و روایات مطرحه، این علم وجدانی 100% نیست. مقصود از این علم حجته، یعنی کسی که بدون حجت فتوا بدهد، بدون حجت تقول علی الله داشته باشه، این منهی عنه. و الا اگر بخواهیم بگیم که علم خصوصیت داره و فتوا باید همیشه مستند به علم وجدانی باشه، پس دیگه باید باب فقه را ما مسدود بکنیم، برای اینکه 190 مسائل فقهیه و فتاوایی که در اونها صادر می شود هیچ مستند به علم وجدانی نخواهد بود. پس مقصود از علم حجت، و حالا که مقصود از علم حجت شد، ما در مقابل اینها اینجوری میگیم میگه مایی که مسئله براءت رو پیاده میکنیم، ما که قائل به اباحه میشویم، مام ان حجتن براءت و اباحه رو قائل هستیم، ما به استناد آیات و روایات و دلیل عقل قائل به براءت شدیم. پس براءت چیزی نیست که فتوای به غیر حجت و به غیر مستند باشه. پس جواب از این قسم روایات همون جواب از این قسم آیاتی بود که این معنا رو دلالت میکرد. و اما قسم دوم، روایاتی است که میگوید که اینها هم موردش از نظر تعبیرات فرق میکند. بعضیاشون میگوید که ما لا تعلمون را، علمش را به خدا و رسول رد کنید. اون چرا که نمیدانید ردو علمهو الالله و الرسول. بعضیا این عنوان درش هست، میگوید اون چرا که مختلفون فیهه ردو علمهو الالله و الرسول. بعضیاش عنوان مشتبه را مطرح کرده، میگوید مشتبه را ردو علمهو الالله و الرسول. بالاخره روی این عناوین این قسم از روایات این مطلب رو دلالت میکنه. میگه شما اظهار نظر نکنید، در مختلفون فیه شما رأیی نداشته باشید، بلکه این رو رد کنید به خدا و رسول که اونها اعلم به این موارد و به حکم این عناوین هستند. یک قسم از روایاتم که شاید 7-8 روایت باشی، عرض کردم با این تعبیرات مختلف این حکم رو دلالت داره. ما در جواب از این قسم روایات اینطوری عرض می کنیم، به یکی از دو تقریب جواب می دهیم از این روایات. یکی این که ما مدعی می شویم که ما موضوع برای این روایات از نظر ما نحن فیه وجود نداره، برای اینکه ما بعد از آنی که مراجعه به حدیث رفع کردیم، بعد از آنی که مراجعه به کل شیء لک حلال کردیم و حلیت ظاهریه شرب توتون را از طریق ادله مختلف ما به دست آوردیم، دیگه ما مشتبه نداریم، ما مختلفون فیه از نظر ما، یعنی چیزی که مایه تحیر و تردد باشه نداریم. ما اول یک احتمالی و یک شبهی از این بلا فاصله ادله براءت از نظر حکم ظاهری وضع ما رو مشخص کرد، دیگه چی ما رد بکنیم علمش را الله و رسول. عناوینی که در موضوع این روایات وارد شده، اون عناوین با توجه به ادله براءت و ادله اباحه تحقق نداره. ممکنه اینطور ما در مقام جواب از این قسم روایات وارد بشیم و ممکنه ما طور دیگر وارد بشیم، بگیم نه ما مشتبه داریم، مختلفون فیه داریم، عرض می شود که ما لا نعلم داریم. همه اینا درسته. ما مراجعه کردیم به این قسم از روایات، گفت ردو الالله و رسول. خیلی خوب، ما عمل کردیم، ما رد کردیم الالله و رسول. رد الالله معناش چیه؟ معناش این است که از قرآن استفاده کنیم. ما مراجعه به قرآن کردیم، گفت ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. مراجعه به رسول کردیم، فرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون. پس میگیم موضوع در این روایات رو ما میپذیریم، این روایات ما رو مأمور کرده به رد الالله و رسول. ما هم اقتداءً و تبعیتاً لهذه الروایات مطلب رو رد الالله و رسول کردیم، ولی با رد الالله و رسول مطلب برا ما روشن شد. ما رد الالکتاب کردیم، کتاب برا ما روشن کرد. رد الالرسول کردیم، حدیث رفعی که رسول خدا فرموده رفع عن امتی تسعه، مطلب رو برای ما مشخص کرد. پس از کجا ما استفاده می کنیم که مسئله اباحه نباید مطرح باشه، مسئله براءت رو باید کنار بگذاریم؟ لذا به یکی از این دو تقریب جواب این قسم دومه از روایات رو ما می توانیم بدهیم و این روایات هیچ منافاتی با ما نحن فیه نمی تواند داشته باشه. و اما قسم سوم و قسم چهارم که فقط فرقشون در یک جهته، قسم سوم یک روایات و یک سری از روایات که دلالت می کند به حسب ظاهر علی وجوب توقف عند الشبهات، دیگه تعلیلی درش وارد نشده، معلل به علتی قرار نگرفته. همین ظاهرش این است که در نزد شبهات باید توقف کرد. اون وقت روایات مختلفی هست در دستور امیرالمومنین صلوات الله علیه به عثمان ابن حنیف، می فرماید مشتبه علیک علمه فلفظه، یعنی او رو دور بینداز، او رو کنار بگذار. یا مثلا در دستوری که امیرالمومنین صلوات الله علیه به مالک اشتر می دهد برای اختیار قاضی و حاکم، می فرماید اون قاضی و حاکمی را اختیار بکن که این خصوصیات درش باشه. یکی این که از نظر علمی افضل رعیتک باشه و از نظر تقوا اوقفهم عند الشبهات، اون قاضی که در نزد شبهات توقف و احتیاطش بیشتره و عنایتش کاملتره، اون را به عنوان قاضی و صالح للقضا و اختیار بکن. یا در یک روایاتی به این سبک وارد شده، اورع الناس من وقف عند الشبهات، یا در یک تعبیر دیگری وارد شده می فرماید لا ورع کالوقوف عند الشبهه، هیچ ورعی بالاتر و مشابهتر با وقوف عند الشبهه نیست و همینطور از این قبیل تعبیرات. اما علتی براش ذکر نشده، همین مسئله توقف رو مطرح کرده بدون اینکه ذکر علتی درش شده باشه. خب این قسم از روایات که تقریبا قسم ثالث روایاته، اینها به لحاظ اینکه شبهه‌ای که در این روایات هست، خوب دقت بفرمایید، یا اکثرا شبهه موضوعی است و یا لااقل قطعا شامل شبهه موضوعی خواهد بود. این که میگوید عرض می شود اورع الناس من وقف عند الشبهات، آیا هیچ تو ذهن میاد که مقصود از این شبهات خصوص شبهات حکمیه باشه، یا اینکه شبهات موضوعیه شاید مصداق روشن‌تر برای این عناوین باشه؟ مثلا در دستور امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف که می‌فرماید مشتبه علیک علمه فلفظه، او اصلا به نظر میرسه که در مورد شبهات موضوعی است به قرینه مقابلش که می‌فرماید اون چیزی را که یقین کردی که طیب وجه درش تحقق داره فنل منه، یعنی به او برس، از او استفاده بکن. اینا ظاهرش همون شبهات موضوعی است. حالا ما میگیم ظاهرش هم شبهات موضوعی نیست، اما قدر مسلم شامل شبهات موضوعیه خواهد بود. خب حالا که شبهات موضوعیه رو میگیره، خون روایات میکنند در شبهات موضوعیه قائل به وجوب توقف نیستند، حکم نمی کنند به اینکه در شبهات موضوعی باید توقف کرد. پس چه می کنند با این روایات؟ لابد میگن که این روایات عرض می شود باید بگیم که دلالت بر وجوب نمی کنه. و اون نحوی هم که دیروز ذکر کردیم لسان اینها هم لسان آبی از تقیید و تخصیص و تبعیزه. نمیتونیم بگیم که اورع الناس من وقف عند الشبهات الا فی شبهت الموضوعیه. اینجوری بیاییم تخصیص بزنیم، اگر یه همچی تخصیصی بزنیم اصلا کلام از موقعیت خودش ساقط میشه. این قابل تخصیص نیست، قابل تقیید نیست و از طرفی شبهات موضوعیه را هم دلالت میکنه. پس ما مجبوریم که اینها رو حمله بر استحباب بکنیم، و اگر حمله بر استحباب کردیم خب هم در شبهات موضوعیه استحباب مطرحه، هم در شبهات حکمیه که ناچار باید این روایات حمله بر استحباب بشه. و علاوه خود اون تعبیر رو ملاحظه کنید، میگه اورع الناس من وقف عند الشبهات، یعنی وقوف عند الشبهات در اصل ورع نقش نداره، در اورعیت نقش داره. خب چیزی که در اورعیت نقش داره میشه یه امر واجبی باشه؟ خب اگر یک امر واجب بود، واجب که در اصل ورع نقش داره، در اصل ورع دخالت داره، نه در اورعیت دخالت داشته باشه. خود این عنوان اورعیت این شاهد بر این است که وقوف عند الشبهات یک امر واجبی نیست، بلکه یک امر مستحب و در کمال انسان نقش داره، نه این که به عنوان یک وظیفه مطرح باشه. اینم قسم سوم، روایات توقف مطلق. اما قسم چهارم، روایاتی است که دلالت بر توقف میکنه لکن یک تعلیلی هم همراهشه. میگوید که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، که این به منزله تعلیله و مفادش این است که اگر کسی عند الشبهات توقف نکنه، خوف این معنا در مورد او هست که وارد در حلقات بشود و اقتحام در حلقات بکنه. این قسم چهارمم که مشتمل بر این تعلیله، خوب دقت بفرمایید، اینام دو تا شعبه میشوند. یک شعبه روایاتی که همین مقدار دلالت داره، دیگه قبل و بعدی نداره، مسئله دیگری در دنباله این مطرح نکرده، همین مقدار دلالت داره بر این که الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. اما یک شعبه دیگر بعضی از اضافات و تفریعات در دنبالش هست، مثل یک روایتی است که مربوط به جمیل ابن دراجه که ایشون نقل می کند از امام که امام اینجوری فرمودن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، و بعد اضافه کردن فرمودن فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروا. خب این حالا دو تا مطلب شد، یک شعبه اونی که فقط میگوید الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اگر ما باشیم و تنها این عنوان هیچ قبل و بعدی هم نداشته باشه، هیچ تفریعی هم نداشته باشه، ما از تعلیلش استفاده می کنیم که مقصود از شبهه در این الوقوف و عند الشبهات اون شبهه ایست که درش احتمال هلاکت داده بشه و شبهات بدویه درش احتمال هلاکت داده نمیشه. قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات بدویه عنوان مؤمن داره، یعنی انسان رو در امنیت قرار میده، به انسان اطمینان میدهد که در شبهات بدویه هیچ مسئله عقوبت و احتمال عقوبت مطرح نیست. پس این روایات الوقوف و عند الشبهات به قرینه تعلیل اختصاص پیدا می کند به اون شبهاتی که درشون احتمال هلاکت در کار باشه، و او از عبارت از شبهات مقرونه به علم اجمالیه. اونجایی که پای علم اجمالی مطرح شد ولو شما یکی از اطراف علم اجمالی رو بخواید مرتکب بشید، اینجا جای الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، اینجا جای احتمال عقوبت و احتمال هلاکت. اما در شبهات بدویه با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان و با قطعیت این قاعده دیگه مسئله هلاکت و احتمال هلاکت نیست که روایت بگوید الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. لذا این شعبه را به نظر من به این صورت ما باید جوابشو بدیم و جوابش به این طرز روشنه. و اما مثل روایت جمیل ابن دراج یه قدری احتیاج به دقت داره این روایت. اول می‌فرماید الوقوف و عند الشبهات حقات، البته یه جمله هم بعدش داره، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نور، و بعد تفریع میکنه فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه. اینو ما باید ارتباطشو با هم بفهمیم و ببینیم این روایت مفادش چیه و چه مطلبی رو میخواد دلالت بکنه. اول میگوید که در مشتبهات باید توقف کرد، بعد میگوید که هر خبری مثلا هر مطلبی که موافقه با قرآن او رو بگیرید و هر مطلبی که مخالف با قرآن ترکش بکنید. خب به لحاظ این تفریع آیا ما سه تا عنوان پیدا می کنیم یا دو تا عنوان؟ یکی الموافق لکتاب الله، یکی المخالف لکتاب الله. آیا مشتبهات هم یکی از این دوست، یا مشتبهاتی که میگوید الوقوف و عند الشبهات خارج از این دوست؟ یعنی سه تا عنوان داریم: الموافق لکتاب الله، المخالف لکتاب الله. قسم سوم چیزی است که نه موافق کتاب الله و نه مخالف کتاب الله. به لحاظ اینکه کتاب الله درباره این هیچ مطلبی رو مطرح نکرده. چون خیلی از مسائلی که در کتاب الله مطرح نشده، آیا این بیانی که امام در صدر می‌فرماید و در ذیل می‌فرماید فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف فذروه، ظاهرش این نیست که ما سه تا عنوان داریم؟ الموافق لکتاب الله یجب الاخذ به، دیگه توقف نداره. المخالف لکتاب الله یجب طرحه، اینم دیگه توقف نداره. پس توقف منحصر می شود به اونجایی که نه موافق با کتاب الله باشه و نه مخالف با کتاب الله باشه. خب وقتی که مورد الوقوف و عند الشبهات به حسب تفریعی که در این روایت جمیل در کار آمده، وقتی که موردش عبارت شد از اونی که نه موافق کتاب الله و نه مخالف کتاب الله باشی، اون وقت ما در اینجا سوال مطرح می کنیم از خود اخباریینی که استدلال به این روایت و امثال این روایت کردن می پرسیم. میگیم اگر یک خبری به دست شما آمد، یک روایتی در اختیار شما قرار گرفت که این دلالت بر یک حکمی میکرد که این حکم نه موافق با کتاب الله بود و نه مخالف با کتاب الله بود. آیا شما با این روایت چه معامله می کنید؟ از خودتون می پرسیم، از خودتون که نسبت به روایات انقدرم مثلا عنایت دارید، حتی اینکه به عنوان اخباریین شما شناخته شدید، می پرسیم یه روایتی، یه مطلبی رو مثلا در باره یکی از خصوصیات حج یه روایتی یه مطلبی رو گفت، روایتم صحیحه، لکن اون مطلب در قرآن مجید نفیاً و اثباتاً مورد تعرض واقع نشده. آیا شما میگویید که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، یعنی واجبه که اینجا ما این روایت رو تقریبا نادیده بگیریم، واجبه که اینجا ما توقف بکنیم، یا اینکه هیچ کسی به خودش اجازه وجوب توقف در مورد چنین روایتی نمیدهد؟ پس ما به مناسبت تفریعی که بر این عنوان الوقوف و عند الشبهات شده و از راه اون تفریع مورد الوقوف و عند الشبهات برای ما مشخص شد، حکمش هم برای ما مشخص میشه و اون این است که توقف در چنین مواردی هیچ ضرورت نداره. بعد انسان رعایت احتیاط بکنه حتی در مورد همون روایتی که موافق و مخالف با کتاب الله نیست، اگر جنبه احتیاط رو رعایت کرد، مثل اینکه روایت دلالت بر حلیت میکنه، لکن انسان به احتمال اینکه شاید در واقع حرام باشه اگر مرتکب او نشود، این نه تنها مانعی نداره بلکه حسن داره، اما زائد بر حسن آیا وجوب داره چنین معنایی؟ اگر روایتی دلالت مثلا بر اباحه یک چیزی کرد فرزن که نه مخالف با کتاب الله فرزن و نه موافق بود، بگیم نه اینجا یجب التوقف، اینجا حق ارتکاب کسی نداره، پس حجیت روایت رو در باب حجیت خبر واحد برای چی شما اینقدر زحمت کشیدید و ثابت کردید؟ و آیا در باب حجیت خبر بود که خبر واحدی حجت که موافق با کتاب الله باشه، یا اینکه نه مسئله موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب در فرض تعارض نقش داره؟ اگر خبرین متعارضین بود اونجا جای موافقت و مخالفت کتاب مطرحه، اما اگر خبر معارض نداشته باشه هیچ مسئله موافقت کتاب به عنوان شرطیت برای حجیت خبر واحد مطرح نیست. پس نتیجه اینطور شد که روایتی از قبیل روایت جمیل ابن دراجم اگر ما درش دقت بکنیم، دقت ما رو به این نتیجه میرساند که مقصود از این وقوف یک وقوف واجب نیست، بلکه این دلالت بر حسن وقوف و استحباب وقوف میکند. لکن در این قبیل که عبارت از قسم چهارمه، بعضی از روایات دیگر موجوده که شاید تعرض به اون روایات تا حدی ضرورت داشته باشه و بعدم باز اقسام دیگری برای روایات هست که بعدن انشاءالله ملاحظه میکنیم.